نام‌آوران صنعت. روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران. زمان ضبط این گفتگو اعلام شد که علی اصغر حاجی بابا در بستر بیماری است. وقتی برای گفتگو رفتیم متوجه شدیم ایشان قدرت تکلم خود را از دست داده است. تلاش ما برای انجام گفتگویی هرچند کوتاه با او بی نتیجه ماند. پس ناگزیر روایت زندگی پدر را از زبان فرزند ارشدش شنیدیم که در بخش مهمی از روند فعالیت‌های پدرش در طول نیم قرن گذشته حضور مستقیم و نزدیک و مؤثر داشته و حالا مجموعه بزرگ صنعتی پدر را اداره می کند. هنگام آماده سازی این برنامه برای پخش، علی اصغر حاجی بابا درگذشت. به پاس خدمات ارزنده بنیانگذار صنایع ریختگری در ایران و با گرامی داشت یاد و خاطره این بزرگ مرد، این برنامه تقدیم می شود به تلاشگران و خادمان صنایع کشور. به نام خدا، سلام. وقت بخیر میگم به شما هر جا که صدای منو میشنوید. من علی نیکزاد هستم و این برنامه نام‌آوران صنعت که از رادیو اقتصاد پخش میشه. حالا شما هم اگر صنعتگری رو میشناسید که در تخصص خودش اولین بوده یا کارهای بزرگ و موندگاری رو انجام داده به ما معرفی کنید تا من برم سراغشون. کافیه نام و نام صنعتشون رو و یه رد و نشونی از ایشون رو به ما بگید، باقی کارها با من. این اطلاعات رو پیامک کنید به سامانه رادیو اقتصاد، یعنی 30,36,37. اما امروز میخواییم بریم سراغ صنعت ریختگری و بنیانگذار صنایع ریختگری ایران، جناب آقای علی اصغر حاجی بابا، مرد بزرگی که برای پویایی و پیشرفت صنایع ریختگری رنج‌های بسیاری رو متحمل شد و دهه‌های طولانی به شکل حیرت‌انگیزی پای همه کاستی‌ها و موانع و مصائب و گرفتاری‌های فراوان ایستاد و تونست کارهای بزرگی رو برای پیشرفت کشور انجام بده. علی اصغر حاجی بابا چند دهه پیش وارد صنعتی شد که ابزارش آهنه، اما ثابت کرد که از آهن هم مقاوم تره. او ثابت کرد که انسان از مقاوم ترین فلزات و آلیاژ ها هم میتونه مقاوم تر باشه. علی اصغر حاجی بابا حالا 90 سالشه و اینطور که فرزندشون به ما گفتن متاسفانه به دلیل شرایط جسمی و محدودیت هایی که دارن، محدودیت در تکلم، امکان گفتگو با ایشون رو از دست دادیم، اما تجربیات استاد اونقدر ارزشمنده که از فرزندشون جناب آقای محسن حاجی بابا خواهش کردیم از زندگی و مشکلات و فراز و نشیب ها و موفقیت ها و شکست های پدر برامون بگن. در واقع من الان در دفتر بسیار آرام و دور از هیاهوی آقای محسن حاجی بابا نشستم، در مجموعه که البته اگر شما سراغ کارخانجاتش برید بسیار پر هیاهو و پر شوره و پر کاره و فعاله، ولی خب دفترشون خیلی آرامه. اگر هم سر و صدای احیانا دارید میشنوید به این دلیله که من مهمان آقای حاجی بابا شدم و ما ایشون رو دعوت نکردیم رادیو. رسم ادب این بود که بیایم و رسم برنامه در واقع نام‌آوران صنعت اینه که ما میریم سراغ مهمانانمون، برای همین من مهمان ایشون هستم. و چون ما حضور ارزشمند جناب علی اصغر حاجی بابا رو نداریم، بنابراین در طول برنامه از صدای مستند پنبه تا آتش ساخته بهرام عظیم‌پور استفاده می‌کنه، مستندی که چند سال پیش راجع به ایشون ساخته شده و طبیعتاً چاره‌ای نبود برای اینکه صدای ایشون رو هم در برنامه داشته باشیم، از صدای ایشون استفاده کردیم. مجموعه‌ای از حرف‌های علی اصغر حاجی بابا و فرزند ارشدشون که حالا البته ایشون هم پیشکسوتی هستن و فرزندشون در واقع گرداننده مجموعه صنعتی هستن، ایشون هم به نوعی میشه که البته الان در متن کارم دارن کار می‌کنن، ولی خب دیگه مدیریت رو سپردن دست نسل سوم خانواده حاجی بابا. روزی روزگاری صنعت، روایت های شیرین زندگی صنعتگران پیشکسوت. به روایت های جذاب پیشکسوتان صنعت از گذشته ها گوش بسپارید. به قصه های تلخ و شیرین صنعتگرانی که سبب ساز پیشرفت های صنعتی شدند. ناماوران صنعت، رادیو اقتصاد. آقای محسن حاجی بابا، خیلی خیلی ممنونم که اجازه دادید و پذیرفتید ما رو در دفترتون. سلام به شما و وقت بخیر.
عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان رادیو اقتصاد و از اینکه این برنامه رو در مورد پدر تهیه میکنید ممنونم. شاید یه قدردانی باشه از زحماتی که ایشون در طی 76 سال کار کشید.
ماشاءالله 76 سال
از سن 13 سالگی تا همین 3 ماه قبل که به دلیل کرونا و سنشون ما خواهش کردیم ایشون سر کار نیان، تا الان که متاسفانه امکان صحبت نداره. خب بنده به عنوان فرزند اول ایشون، متولد 1332 هستم، یعنی سالی که گودتای 28 مرداد اتفاق میفته و ورود ایشون به کارزار آهن و تجارت آهن دقیقا از همین موقع آغاز میشه که به دلیلی که ایشون عضو جبهه ملی بودن، بنابراین شغلشون که تجارت پنبه بود امکان این بود که بیان انبارا رو آتیش بزنن. به این فکر افتادن دنبال تجارتی برن که حداقل آسیب پذیریش کمتر باشه.
اینی که آقای حاجی بابا فرمودند، اشاره کردن سال تولدشون سال 32، اشاره کردن به کودتا، برای اینکه برمیگرده به سوابق مبارزاتی که علیه رژیم پهلوی داشتن پدرشون و خب حالا خودشون هم توضیح دادن. اما من سوالی که از شما میخوام بپرسم اینه که آقای علی اصغر حاجی بابا متولد 1310
هستن،
چه شهر؟
تهران.
متولد تهران هست. پس ایشون دیگه واقعا تهرانیه.
بله، ما سابقه
چون خیلی هستم میان تهران زندگی میکنم بعد 45 سال میگن
ما اصالتا مال لواسون هستیم.
آها،
سابقه اقامت ما در تهران از 130 سال قبل زمان پدر بزرگم، یعنی موقعی که تهران 4 مله بیشتر نداشت.
بله،
بنده و پدر هر دو متولد خیابون ری بازارچه نیاسردن هستیم.
بله، فکر کنم صدای خود آقای حاجی بابا رو هم الان در این لحظه بشنویم. ایشون خودشون هم روایت میکنن شیرینه، بشنویم با هم.
در سال 1280 پدر و مادر من از عمامه در شمال تهران هجرت میکنن، میان به تهران، شروع میکنن به کار لافت‌دوزی و منجر بشه مغازه بگیرن در خیابان بوزرج عمری قبلی که الان 15 خرداده که ما بچه ها همه اینجا به دنیا آمدیم. پدرمونم آدمی نبود که به شدت با ما مخالفت کنه، یه آدمی بود که مرتب نصیحت میکرد ما رو با هم دیگه باشیم، پشت هم رو داشته باشیم، برای دختر رو زمین بخره، امکانات وجود بیاره. برادر بزرگیتون رو به شدت کوبید تو صورت ما، من به شدت به اون برخورد که یه همچی کار این با ما کرد، تصمیم گرفت من خونه فرار کنیم. 15 سالم بود، اومدم یه گلک داشتم که حقوقم رو میدادم مادر بزرگیم جمع میکرد، اولا گلک رو شکوندیم، هرچی گفته شد برداشتیم زدیم بیرون. یه جعبه آینه سفارش دادم، درست کردم، عکس آرتسا و بند وسط و لوازم و تحریر و بند وسط میذاشتم، یه آدم کنار خیابون دم سینما میذاشتم، شروع کردم فروش کردم. از این طریق شروع کردم درآمد تا کسب کردم که خرجم رو تامین کنم. این ظرف 6 ماه ضمن که ما رو ساخت به شدت من ناراحت بودم که خانواده دورم. یادم میاد وقتی که میخواستم برم مشهد با ماشین اومدم تهران، اومدم اینجا زیر بازارشه، واشتم خونه رو یه نگاهی کردم، فکر کردم، یادم اون موقع افتادم، ولی یادم باز رفتم، رفتم نه حاضر نشدم بیام خونه، رفتم باز مشهد، چهار مشهد بودم، بعد خودم مجدد تصمیم گرفتم بیماری هم. مدرسه که 1324 تمام شد اومدیم پیش پدرمون شروع کردیم کار کردن. بعد از اینکه خدمت پدرمون کار کردیم بهشون گفت ما میخوام مستقل شیم، یه مغازه داشته باشیم. پشت اینجا یه مغازه بود، این مغازه متعلق به پدر من بود، این مغازه رو گذاشت در اختیار من. من اومدم با قاسم آجوا و برادرم شریک شد، اینجا شروع کردیم به کار لاف‌دوزی. من تصمیم گرفتم که این لافی که میدوزم میدم به بازار دکتر فروشا، خودم یه فروشگاه تأسیس کنم، تولیدات خودم بفروشم. بنابراین اومدم اینجا یه مغازه خریدم 200 تومن سرقلفی تو پیاده رو. ما اینجا عدو لاف و دوشت میبستیم، برای شهرستانان مختلف میفرستادیم و براشون برات میکردیم. به طریق رسید کردیم این مغازه و اون مغازه جواب نمیده. اینجا محله یهودی ها بود، منزل هایی که یهودی ها هجرت میکردن میرفتن به فلسطین خالی بود. 5 تا از این منازل رو ما آمدیم اجاره کردیم، شروع کردیم برنامه‌ریزی کردن. همه اون رو اینجا میآوردیم، انبار میکردیم. تو این انبار اینجا 2 تا محلاج داشتیم. یه چند وقتی که این کار ادامه داشت من دیدم که مسئولیت حسابداری بانک و اینا رو باید بپذیرم. خودم از دوخت و لحاف اومدم کنار. بنابراین شروع کردم دفتر درست کردن، دفتر روزنامه پر، حسابای شهرستانان رو مشخص کردم، مرتب برات میگردم. تو بانک ها اومدم حساب باز کردم، گردش کارم به صورت بازرگانی در اومد. تا سال 1330 که مصدق اومد تو کار شد نخست وزیر. ما هم طرفدار جبهه ملی بودیم، بنابراین شروع کردیم به حمایت از دکتر مصدق. سر این ستون ها ما پارچه ها بزن میکردیم، تومار تهیه میکردیم برای مجلس. به حمایت از دکتر مصدق میامدن مردم امضا میکردن، به عنوان یه مصدقی جبهه ملی تو بازار معروف شد. تمام بازار و خیابونهای اطراف بازار یک هفته در برابر کودتای 28 مرداد مقاوم بودن، مغازه تمام تعطیل بود. بنابراین کودتا به کودتاشان به خاطر اینکه مغازه باز چه گفتن هر مغازه‌ای که طرفدار دکتر مصدق بود درش باز کنی آتیش بدی. ما هم دیدیم اگه به اونجا یک کربید بزنن زندگی ما به این رفته. بنابراین تصمیم گرفتم تغییر شغل بدم. فکر کردم دیدم اینجا آج قاسم همدانی آهن فروشه، اینجا هم بازار آهنگراست. بنابراین بهترین کار این که من بیام آهن فروشی باز کنم. و این شعر پدرم یادم نمیره، میخوای بشوی گنده آهن بخر و پنبه. بنابراین ما تو پنبه بودیم، اومدیم تو آهن، چون از این کار من در آهن فروشی توسعه پیدا کرده بود به تنهایی امکان نداشت ادامه بدم. به پدر گفتیم که بیان شریک شیم آهن فروشی، بهتر از کارتونه. پدرم گفت من موافقم این کار انجام بده و یه شرط داره، هر چی درآمد هست 4 قسمت. من که پدر شما هستم، خرجم زیاده، مثلا روزی 10 تومن بند دارم. حاج علی آقا بچه کمتری داره 7 تومن بند داره. تو یه بچه داری بردار 5 تومن، قاسم آقا که بچه نداره بردار 1 تومن. بنابراین برای این اساس تفاهم کردیم و دفت مغازه ها تبدیل شد به آهن فروشی، فروشگاه اخوان حاجی بابا.
ناماوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. ناماوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. ناماوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. ناماوران صنعت.
خب آقای حاجی بابا، خانواده پدر چند نفره بودن؟
پدر خودشون 3 تا برادر بودن و 2 خواهر.
3 برادر 2 خواهر،
که ما هم 5 نفر هستیم، 2 تا برادر و 3 خواهر.
آها بله.
و ایشون در سال 32 که میان تجارت آهن رو شروع میکنن، پسخونه فعلی 15 خرداد مغازه پدر بود مغازه آبا اجدادی ما که هنوز هست،
همین میدون 15 خرداد فعلی،
نه خیابون 15 خرداد بغل اولاجو،
آها
بله. روبروی بازار آهنگرا،
بله بله.
و هنوزم مقاله آبا اجدادیمون مغازه، ببخشید که سند ملکیش به نام پدر بزرگم بوده در 130 سال قبل و مبلغ 17 تومن رایج،
17 تومن رایج تومن.
که ملکیتش متعلق به پدر بزرگ بود، بعد از فوت ایشون به سه برادر رسید و بعد هم واگذار عموی کوچک من شد. هنوز هم هست تابلو تجارتخانه اخوان حاجی بابا هم هنوز بالا سرشه، ولی 30 سال تعطیله.
این برادری که الان در قید حیاتن، برادر کوچیکه بودن،
برادر بزرگ که عموی من باشن، حدود 10 12 سال قبل فوت کردن، علی اکبر حاجی بابا مرحوم علی، و سه برادر با هم کار میکردن طبق وصیت پدرشون. در حقیقت از حدود دهه 1320 به بعد که خونه های تهران شروع میکنه به سبک جدید و آهن و تشییع، بنابراین خود تجارت آهن یه شغل نوعی بود در ایران.
خوبه که شنوندگان عزیز حالا تصویر بکنن تهرانی رو که خشت و گل و چوب و کار آهن و کاربردهای آهن یک امر بسیار بسیار مدرن و نوعی،
بله، و جدیدی بوده. به همین دلیل به نوع ایشون میاد باز تو کار جدید، چون طرز تفکر ایشون در طول سالها این بود که صنعتی که وجود داشت و نمیرفته اونبالش، میگو من باید پیش رو باشم، راه باز کنم، صنایعی که دیگری نمیره تا دیگران هم در این مسیر قدم بگذارن. علارغم اینکه کارخونجات پروفیل وجود داشت و ایشون خب کار ما قسمتش پروفیل بود، دنبال تولید پروفیل نرفت. ما اونجا که کار میکردیم خب خیابان پاملار اتصالات میفروختن، تازه آب و فاضلاب را افتاده بود، در خونه ها فاضلاب بود و اتصالات چدنی برای فاضلاب استفاده میشد که از آلمان میومد. بعد از ایشون که مسائل یه 10 سال در آهن میگذره، ایشون به دلیل اینکه اخوان تسهیلی در اول پاملار اتصالات و لوله میفروختن، رفتن دنبال این که ریختگری این اتصالات شدنه در ایران را بندازن. ما ریختگری که در ایران داشتیم تا هم خیابان مثلا بازارش نفسجیه، کوره های زمینی کوچولو بود، بوته بود در واقع دستی،
بله.
ایشون اومد اولین کسی که میاد دنبال ریختگری مدرن، کوره های ذوب الکتریکی را از آلمان وارد کردن، لوله و اتصالات چدنی مخصوص فاضلاب دقیقاً رقابت با آلمان با همون کیفیت در ایران تولید،
رقابت با آلمان،
بله، که البته در نوع استفاده و تولید لوله و اتصالات شدنی تغییراتی به وجود اومد، ولی وجود داشت، شدنی تولید میشه تا پی بی سی اومد و لوله های جدید سبک که دیگه آرام آرام شدن از اتصالات و داخل ساختمان ها حذف شد.
آقای حاجی بابا، پدر این دانش رو از کجا آوردن؟
ببینید در ارتباط با این، چون ایشون پیشرو بود، بنابراین مشاوره انتخاب کردن. اون موقع با اتوبوس تی بی تی از آن رفتن در آلمان،
تی بی تی بود.
اخوان عموهای من به اتفاق مشاور اون موقع با اتوبوس میرفتن، هنوز اینجور نبود،
بله.
با اتوبوس تی بی تی رفتن در آلمان، قرارداد ماشینالات بسته شد،
آها.
و با توجه با مشارکت اخوان تحصیلی کارخونه تأسیس شد و تولید شروع شد. تولید تقریبا از سال 1343 یا 44 آغاز شد و بعد اول افراد دیگه مدیریت میکردن، به دلیل ضعفی که وجود داشت مسئولیت چون خودشون به عهده گرفتن،
بله.
تا سال 1147
44 تا 47 این
مدیریت با ایشون داشت. سال 47 به دلایلی سهامشون رو فروختن به برخی از فروشندگان این اتصالات در خیابان خیام فعلی، رفتن دنبال این که خب چه چیز دیگری باید تولید کنن، آمدن دنبال کارخانه شفاش. یک قسمتی دیگاه حرارت مرکزی تازه از اروپا وارد می شد با گازوئیل می سوخت و بیشتر از آلمان بود، قسمتی از ایتالیا. ایشون با توجه به تجربه ریختگری خودش آمدن سال 1350 کارخونه تأسیس کردن،
این هم بر اولین بار
که دیگهای حرارت مرکزی رو در ایران تولید کنن، که هنوز داره تولید میکنه،
اگر موافق باشید همینجا صحبت شما رو قطع کنم، باز روایت این ماجراها رو از زبان خود پدر بشنویم و برگردیم.
این مجربه که تو جلسات جبهه به ما دادن باعث شد که ما رویه همکاری داشته باشیم. من از موقعی که شروع کردم به کار تا حالا تنهایی عمل نکردم. منم اولین کار که کردم با برادرام سال 1334 دعوتشون کردم، با هم مشارکت کردیم در کار اقتصادی آهن فروشی الی آخر که هنوز هم دیگه هست. سال 1342 اومدم رفتم دنبال صنعت، مادر صنایع یعنی ریختگری و ذوب فولاد. اولین کارخانه ریختگری رو دوله و اتصالات چادن تأسیس کردیم، آوردیم آهن فروشی رو دعوت کردیم، ارائه کردیم. آهن فروشی اومدن یه نگاهی به صورت ما کردن، گفتن بچه 32 ساله چه حرف گنده گنده میزنه. بنابراین آمادگی پیدا نکردن مشارکت کنن که اولین ذوب‌آهن در ایران تأسیس کنن.
نام‌آوران صنعت، رادیو اقتصاد.
بعدم که تو صنعت اومدم تمام همه غمم این بود که گروه زیادی رو همراه خودم بیارم و از سرمایه کوچک جمع آوری کنم کار رو انجام بدم. مثلا شرکت صنعتی رو من با پول سفته تأسیس کردم. یه چیزی رو بنیان گذاشتم که اول تولید که شروع میکنه باید تحت لیسانس باشه، نه یا من داخل خودم دو مرتبه برم مثل خارج پدرم در بیاد بیچارگی تا بتونم راهچاره گیر بیارم. میرفتم لیسانس یک کارخونه رو انتخاب میکردم، بلافاصله میام نمایندگی فروش محصولاتشم در ایران میگرفتم که کالا رو وارد کنم بفروشم، وقتی تولیدم در اومد بازار آماده باشه. خب قبل از انقلاب ما سالا نبود که اگر شما رفتین از بانک وثیقه بخوان، همین طرف که میشناختن امضاش معتبر کافی بود که من جزو امضای نسبتا معتبر بودم. من رو تمام سفته های 50 رو میدادم به بانک بابت پرداخت نقدی، اعتبار باز میام کالا که اینا تو بازار نقد میفروختم میآوردم کارم انجام میدم، هم سودش رو تو بابت خرج میکردم که قسمت هست از اینا بیاد پایین. به موقع که به تولید رسید هنوز مثلا بعضی از سفته ها وصول نشده بود، بازارم آماده بود، کالا رو میشناختم. جمع‌آوری نیروهای متورق کوچه، تشکیل سرمایه بزرگ، انجام کارهای بزرگ، چیزی که در مملکت بی سابقه باشه. تمام وعده‌ای که من تأسیس کردم برای اولین بار بوده، دنبال هیچ کس نرفتم. فکرم کار میکنه و مشکل برمخورم در جا نمیزنم. اومدم یه ریختگری رو گیر آوردم تو جاده تهرانو که یه واحد ریختگری کوچیک بود. رفتم اون واحد ریختگری رو ملاحظه کردم، دیدم، بررسی کردم، دیدم داره رادیاتور با دست میریزه. اومدم مجوز چه خریدم پیگیری کردم تأسیس کردم. سال 1356 به هیئت مدیره رو پیشنهاد کردم که موافقت کنن کارخونه رو انتقال بدیم به خارج از تهران. ما اولین کاری که کردیم 300 زاغن زمین در تارکستان خریدیم برای انتقال کارخانه. ولی برادر بزرگتر من علی اکبر حاجی بابا که رئیس هیئت مدیره بود مخالف انتقال به تارکستان بود، ترسیده بود، همه میگفتن ما نیستیم. تا حدود 4 سال قبل که من اومدم شدم رئیس هیئت مدیره فشار آوردم که این کار باید انجام شد. وایستادیم، راه انداختیم، الان ماشین‌آلات مدرن جدید، بزرگترین دستگاه ریختگری ساخت دانمارک، کوره های یونکر اومده برای ذوب، روش جدید، تولید جدید، امکانات جدید. ما نمیذاریم سوابق 50 ساله شرکتش یه برند درجه که داخل مملکت هم روشه زن هم بین بریم.
شما در حال شنیدن برنامه نوآوران صنعت هستید از رادیو اقتصاد و ما داریم میپردازیم به زندگی بنیانگذار صنایع ریختگری در ایران، علی اصغر حاجی بابا. منتها به دلیل محدودیت‌های جسمی که ایشون دارن در 90 سالگی دیگه در خدمت فرزند ارشدشون آقای محسن حاجی بابا هستیم در دفتر کارشون. احیانا اگر سر و صدایی به گوش شما میخوره، صدای تلفنی چیزی میاد، به این دلیلی که ما در استودیو نیستیم، در دفتر کار آقای محسن حاجی بابا هستیم. تو اون فاصله سال 44 تا 47 قبل از اینکه برسیم به شوفاژ خاطره چیزی نداری؟ چون شما نوجوانی رو آرام آرام طی کرده بودید یا نوجوان بودید؟
بله، من تقریبا در سال 47 در سال 44 که ایشون مسئولیت قبول کردن، خب گاهی اوقات شبا 11 شب میرفتن کارخونه مقابل کیم اون موقع، مقابل یعنی کارخونه کیم، جاده مخصوص کرج. من حدود 12 سالم بود، برای خب خود شهر بودم، از 11 12 سال یه رانندگی میکردم، خدا بیامرز مادرمو، برای اینکه مبادا ایشون تو را تصادف بکنه، چون 11 شب میرفتن کارخونه، 3 میومدن خونه، 2 ساعت 3 ساعت میخوابیدن، دوباره میرفتن کارخونه تا 11 شب. بنابراین من ایشون رو بدون گواهینامه رانندگی میکردم، میبردم کارخونه، خودم تو ماشین میخوابیدم، دوباره ساعت 3 بعد از نیمه شب ایشون رو برمیگردوندم منزل. پس از همون سالها در کنار ایشون در صنعت بودم تا 47 که این اتفاق افتاد و سال 50 که زمین خریداری شد و کار شروع شد، با عده ای از دوستان بازاری مثل مرحوم حاج آقا علایالدینی که خب جزو پیشکسوتان صنعت نساجی ایران، بعد دوستان دیگه‌ای مثل مرحوم حاج آقای محمدزاده، در مراسم کلنج زنی که ساخت کارخونه شروع شد، پسر آقای محمدزاده 7 سالش بود، من 18 سالم بود.
بله.
که من از شهریور سال 50 وارد بازار کار شدم سن 17 سالگی، که الان که خدمتتون هستم حدود 49 ساله که دارم کار میزنم، یعنی کار مهمی به قول من میگم که یه دور زدیم، یه 30 سال گذروندی که هست، حالا در آستانه 20 سال دوم هستیم.
شما هیچ وقت به فکرتون نرسید مثلا عرض میکنم پزشک بشه؟
طبیعتا در بازار کمتر این اتفاق میفته. معمولا
میخوام ببینم مثلا اجباری از سمت پدر بود؟
نه،
حتما باید بچه‌ها بیان.
من خودم چون به درس علاقه نداشتم، متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم، ترک تحصیل کردم و آمدم بازار.
بعدم نشد آدم مفیدتری بر جامعه شد؟
نمیدونیم بگیم واقعا آدم به
بالاخره چه اتفاقاتی میفته.
به هر شکل این از سال 50 که من اومدم دیگه در خدمت اخوان حاجی بابا با تحصیل داری شروع کردم و رفتن دنبال طلب، و خب ایشون خیلی سختگیر بود. اگر چیزی بنده هستم روی آموزش‌ها و مراقبت‌های ایشون بوده، بنده مدیون سختگیری‌های ایشون هستم که با دقت مرحله به مرحله به قول معروف آموزش می‌دیدم، متأ آموزش تجربی نه آکادمیک. در نتیجه در کنار ایشون یاد گرفتم و ایشون به شدت رو دقت کار، سرموقع اومدن، خوشقول بودن. تقریبا ایشون در طی این 75 سالی که کار کردن نه وجود نداره جلسه ای که یک دقیقه تأخیر داشته باشه، و من از ایشون یاد گرفتم دقیقا در طی 49 سالی که مسئولیت های مختلف، حالا چه در کسب و کار بازار و چه بعد که فعالیت صنعتیم از 56 شروع شده تا الان،
بله،
مسئولیت وجود نداره جلسه ای که من تأخیر
نظم و دقت.
بله.
آقای حاجی بابا شوفاژ از کی آمد در ایران؟
در ایران حدوداً از اواخر دهه 40.
اواخر دهه 40. ما قبلش دیگه
قبلش ما بخاری نفتی داشتیم. موقعی که شوفاژ اومد هنوز در تهران ما گازکشی نداشتیم. بنابراین مشعلای گازوئیلی بود و عمده ما این دیگاه هم از آلمان می اومد.
البته به این سادگی نبود که شما با اولین مذاکره با یه شرکت صاحب فن و دانش در اروپا بلافاصله اون چه رو که داره در اختیارتون بذاره.
دقیقاً ببینید،
حتما یک ملاحظاتی بوده.
ببینید ایشون در مورد پروژه‌هایی که انجام دادن کتاب نوشتن. یعنی هر کارخونه‌ای که ساخته شده از روزی که شروع به تحقیق کردن یک کتاب نوشتن. تجربیات ایشون منجر به این شد که گفتش که ما هر چقدر هزینه کنیم برای شناسایی اون صنعت، سفرهایی که بریم ببینیم، این پیشمرگ سرمایه‌گذاری سنگینه. بنابراین ایشون سفرهای متعدد، بازدید صنایع مختلف، بازارها دیدن، همه اینا به صورت خاطرات که در سفرها بوده همراه مهندسین و مشاوران، همه رو یادداشت کردن مثل یک کتاب جلد شده هست.
این مشابه این کار رو ما تو در کشور توسعه یافته زیاد میبینیم، ولی در کشور ما متاسفانه
نه، این نیست.
این نیست. بزرگان بر. کارهای بزرگی انجام میدن بر. ولی متاسفانه ثبتش نمیکنن.
ایشون یکی از شاخصا واقعا یکی از متفاوت بودنشون اینه که علارغم 6 کلاس سواد داشتن ولی این کار رو آمدن انجام دادن. تمام